روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک دوشنبه بعد از ظهر است و ما در خدمت پونه هستیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. همطور سلام میکنم به شنونده ها، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خوبی؟ سلامتی؟
بله خیلی ممنون.
چه عالی. بریم به سراغ ترانه این هفته و ببینیم که پونه برامون چه در نظر گرفته.
ترانه این هفته اسمش هست درخت گردو با صدای علیرضا قربانی که تیتراژ فیلم درخت گردو هست که حالا در موردش هم حرف میزنیم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. باشه چشم. علیرضا قربانی صدای خیلی قشنگی داره، ترانه هاش هم زیاد پخش کردیم توی برنامه ها. خیلی هم عالی، در خدمتیم. بریم سراغ خبرها ببینیم که چه خبر هست.
خب درخت گردو همین فیلمی که ترانه تیتراژش رو قراره بعد از برنامه با هم بشنویم، بهترین فیلم جشنواره فیلم بارسلون شد. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلون 3 جایزه بخش ویژه خودش رو امسال به فیلم‌های ایرانی اهدا کرد. این خبر در حقیقت مال هفته پیش بود، از اون خبرهایی بود که جامونده بود و من گفتم، یعنی وقت نکرده بودیم و گفت منتظر فرصتی بودم که بگم. جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون در تاریخ 27 اکتبر شروع شد تا 7 نوامبر هم ادامه داشت و در اختتامیه‌اش فیلم درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدیان موفق شد که جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بخش ویژه این فستیوال رو از آن خودش بکنه. درخت گردو همون فیلمیه که در جشنواره فجر سال گذشته هم بهترین بازیگر مرد رو داشتش که پیمان معادی بود و بهترین بازیگر نقش اول مرد رو جایزش رو، یعنی سیمرغ بلورینش رو دریافت کرد. درخت گردو ظاهراً فیلمیه که کمی غمگینه ولی بسیار فیلم زیباییه اینطور که من در موردش شنیدم.
جنگی هست نه؟
آره فکر میکنم تم جنگی داره، درباره فکر میکنم بمباران شیمیایی هستش اگر اشتباه.
جالبه که مثلا مهران مدیری با تمهایی که کار میکنه، مثلا در این نقش معمولا کمدی کاره مهران مدیری، ولی در این فیلم هست و حالا نقش جدی هم کار کرده. البته قبلا هم کار کرده مهران مدیری در فیلم های جدی، یعنی خارج از ژانر کمدی، ولی به این سبک فیلم جنگی و اینها باشه شاید برگرده به فیلم دیدار که مربوط میشد به سالهای مثلا 75-74 که حالا نمیدونم آقای هنر محمد رضا هنرمند اون فیلم رو ساخته بود.
درست. راجب فستیوال ها داریم صحبت میکنیم. فیلم سینمایی تیتی هم بهترین فیلم شد از نگاه تماشاگران یک فستیوال فرانسوی. فیلم سینمایی تیتی کارگردان و تهیه کنندش آیدا پناهنده است تو بخش مسابقه فستیوال فرانسوی تصاویر نو پارسی حضور داشت و موفق شد که جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خودش بکنه. این وجه تسمیه این فستیوال که اسمش هست تصاویر نو پارسی در حقیقت برگرفته از رمان نامه‌های پارسی شارل مونتسکیو هست که یک فیلسوف روشنفکر فرانسوی هست. این فستیوال در شهر ویتری فرانسه، اگر اسم شهر رو اشتباه نگم، برگزار شد و مثل خیلی از فستیوال‌های دیگه که یک بخش ویژه هم برای نگاه تماشاگران داره، بخش نگاه تماشاگرانش جایزه‌اش به فیلم تیتی داده شد. در کنار نمایش فیلم‌های بخش مسابقه، همونطور که گفتم، نگاه تماشاگران رو هم داشت و دو بخش ویژه هم در این فستیوال به مرور آثار عباس کیارستمی تعلق گرفته بود. یه بخش دیگه هم در حقیقت مربوط به ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس فرانسوی، اختصاص داده شده بود. به هر حال فیلم‌های آسیایی بودن، یعنی بیشتر فیلم‌ها جشنواره بین‌المللی نیست. خلاصه منظورم اینه که یعنی فیلم‌های آمریکایی و اروپایی در شرکت داده نشده بودند. و فیلم سینمایی تیتی هم که برنده بخش تماشاگران شد، نویسندش ارسلان امیری و آیدا پناهنده هست. بازی الناز شاکردوست و پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا هم به خاطر بازیشون در فیلم تیتی توی همین فستیوال از بازی هر سه اینها هم تقدیر شد. به هر حال این فیلم تیتی هنوز اکران نشده، در نوبت اکران هست، ولی در چند جشنواره تا به الان شرکت کرده. فستیوال فیلم استکهلم رو داشتیم که این فستیوال هم تموم شد. حالا من درباره این فستیوال خیلی نمیخوام صحبت کنم، چون دیگه اونقدر اخبارش اینجا تو سوئد همه جا هست و همه دیگه احتمالاً راجبش خوندن و شنیدن. ولی یه نکته حاشیه‌ای که داشتش، جشنواره فیلم استکهلم، سهرا کریمی کارگردان فیلمساز افغان رو به عنوان رئیس هیئت داوران خودش انتخاب کرده بود که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت. یک نامه سرگشاده ای از طرف یک گروهی از فعالان زن به این جشنواره فرستاده شد. در طول جشنواره این اتفاق افتاد و در این نامه نوشته شد که سهرا کریمی رو در حقیقت این گروه فعالان متهم به توهین و تهدید زنها کرده بودند. بهار سهیلی یکی از این فعالان حقوق زن ساکن استکهلم افغان هستند بودش که از نویسنده های این نامه هست و با رادیو سوئد هم مصاحبه کرد در رابطه با این نامه سرگشاده و گفته بودش که انتصاب سهرا کریمی به عنوان رئیس هیئت داوران بی احترامی به هنرمندانیه که برای هنر، فرهنگ و حقوق بشر تلاش کردند. البته از اون طرف رادیو سوئد با سهرا کریمی هم مصاحبه کرد و سهرا کریمی هم در گفتگویی که با رادیو سوئد داشت این اتهامات وارده رو رد کرد و گفته که نامه‌ای که به جشنواره فرستاده شده انگیزه شخصی داشته. به هر حال این اتفاق افتاده و ببین، من خیلی نمیدونم، حالا ما خیلی توی فضای بین فیلمسازها و هنرمندان افغان نیستیم و شاید خیلی هم شناخت نداشته باشیم، ولی توی این مدتی که سهرا کریمی از افغانستان خارج شد بعد از اینکه طالبان کابل رو گرفتن و حالا دیگه ما تو همین برنامه هم راجبش خیلی صحبت کردیم که سهرا کریمی بیرون اومد، خیلی حرف و حدیث درباره سهرا کریمی بود و ظاهراً حالا اگه شنونده های افغان ما بهتر میدونن و راجبش صحبت کنن خیلی شاید بهتر باشه و ما هم آگاه تر میشیم، ولی ظاهرا همون مسائلی که بین سینماگران ایرانی وجود داره بین سینماگران و هنرمندان افغان هم وجود داره و مثل اینکه خیلی کنفلیکت های حل نشده بین سهرا کریمی و بقیه هست و خیلی جاها سعی کردن سهرا کریمی رو اونطوری که حالا شناخته شده و مطرح شده و مشهوره نخوان که به این شکل پیش بره و حالا افشاگری هایی بکنه، ولی به هر حال من خیلی در موردش اطلاعات موثق و مشخصی ندارم. اینا همه چیزایی که جست گریخته این ورون ورون
میدونی همون موقع هم که این خبر رو تو یادمه که در مورد جشنواره استکهلم یه ماه بیشتر موقعی که دعوتش کرده بودن تو این برنامه گفتی و همون موقع من گفتم که یعنی میشد پیش بینی کرد که احتمالاً یک حضور سهرا کریمی در جشنواره استکهلم میتونه بحث برانگیز باشه، به اضافه اینکه به اعتقاد من یه تصمیم عجولانه بود از سوی این جشنواره، به خاطر اینکه حالا با توجه به اینکه موضوع طالبان اون موقع داغ بود سریع مثلا خواست که شاید جشنواره از این اسم سهرا کریمی و اون مستند فیلمی که ساخته بود یه استفاده ببره برای اینکه بیشتر مطرح کنه خودشو و بنابراین میشد که پیش بینی کرد یه همچین اتفاقاتی بیفته. درسته میگم؟
نمیدونم حقیقتش. ترجیح میدم من هیچ جبهه‌ای نداشته باشم، هیچ موضعی نداشته باشم، به خاطر اینکه نه، حقیقتش من خیلی هم با تو موافق نیستم ولی مخالفتی هم ندارم. دلیلش هم اینه که اطلاعات کاملی ندارم، بنابراین نمیدونم. و حالا ببین صحرا کریمی درسته که تحصیلاتش رو خارج از افغانستان انجام داده، ولی به دلیل اینکه برگشته به افغانستان و به دلیل زن بودنش در جامعه هایی مثل ایران، افغانستان و جوامعی که ما با فرهنگشون آشناتر هستیم، می‌دونیم که اصولا موفقیت برای زنها خیلی چالش برانگیزتره، خیلی سخت‌تره تا برای مردها. مردها یک مسیری رو طی میکنن در جوامعی که ما ازش میایم، حداقل یک مسیری رو طی میکنن، یک مشکلاتی رو پشت سر میذارن، موانعی رو از روش میپرن و بعد به موفقیت یا میرسن یا نمیرسن. مسیر مردانه به این شکله، ولی مسیر زنانه به این شکله که همون موانعی که مردها دارن رو طی میکنن، به اضافه یه سری موانعی که مردها براشون ایجاد میکنن، اونها رو هم باید از روش بگذرن. بعد نهایتاً وقتی به پایین اون قله موفقیت میرسن، باز یه مردی پیدا میشه که بکشه ببرتشون بذاره سر خط. بنابراین من فکر میکنم صحرا کریمی هم جنسیتش در این حرف و حدیث ها و حاشیه ها خیلی بی تأثیر نباشه. ترجیح میدم تا زمانی که اطلاعات کامل ندارم راجبش خیلی موضع نگیرم تا اینکه ببینیم چطور پیش
میره. قطعا، ولی من میدونستم، یعنی گفته بودم قبلا هم که احتمالاً یک سری حرف و حدیث هایی در این زمینه پیش خواهد آمد. دعوتش اصولا به عنوان کسی که مثلا رئیس هیئت داوران جشنواره بخواد بشه، میتونست که حرف و حدیث ایجاد بکنه.
آره شاید. راجع به جشنواره فیلم استکهلم صحبت کردیم، تا از روش نگذشتیم یه خبر کوچولو دیگه هم در این جشنواره هست که اینم بگم. فیلم قصیده گاو سفید که خب راجبش خیلی صحبت کردیم، کارگردانی مشترک بهداشت صنایع ها مریم مقدم رو داره این فیلم، و همونطور که یکی دو هفته پیش گفتیم که یه احتمالات کوچیکی هم داده میشد که شاید یکی از رقبای فیلم قهرمان اصغر فرهادی برای به اسکار رفتن همین فیلم باشه، ولی بعد به فاصله یکی دو روز که این شایعه پخش شد، مشخص شد که به صورت قطعی فیلم قهرمان قراره که در اسکار شرکت بکنه. این فیلم در 8 جشنواره، تا حالا نمیدونم واقعا تعداد خیلی زیادی جشنواره بین‌المللی فیلم و رویداد سینمایی بوده در سرتاسر جهان که فیلم قصیده گاو سفید در شرکت کرده، و از الان به بعد، یعنی در همین روزها تا روزهای قبل از اسکار، 8 جشنواره بین‌المللی دیگه هم قراره که میزبان فیلم قصیده گاو سفید باشد. حالا من فقط لیستش رو میگم. در ادامه حضورهای بین‌المللی خودش قراره در جشنواره فیلم سالونیکای یونان، دنور آمریکا، فیلم‌های از جنوب مال اسلو هست، برانشوایک آلمان، جشنواره استکهلم شرکت کردیم، فیلم فیلادلفیای آمریکا، جهان زنان آلمان و فیلم‌های آسیایی هنگ کنگ شرکت بکنه. همه اینها طی یک ماه آینده، حالا یکی دو تاش که مثل جشنواره استکهلم گذشت و تموم شد، ولی طی یک ماه آینده قراره که در همه این جشنواره‌ها فیلم قصیده گاو سفید شرکت بکنه. 62 جشنواره فیلم سالونیکا یا همون تسالونیکی یونان هم قراره در بخش افق‌های بازش فیلم قصیده گاو سفید رو نمایش بده. این فیلم در استکهلم هم که جشنواره فیلم استکهلم بین تاریخ 10 تا 21 نوامبر بود، همین یکی دو روز پیش این جشنواره تموم شد، در این فستیوال هم شرکت کرد. توی جشنواره فیلم استکهلم 100 فیلم از 48 کشور جهان شرکت کردن. جشنواره فیلم استکهلم یکی از رویدادهای سینمایی معتبر اروپایی هستند که خب یکی از این 100 فیلم هم همین فیلم قصیده گاو سفید بود، و در ادامه هم که همونطور که گفتم قراره که در جشنواره‌های دیگه هم شرکت بکنه. به هر حال این فیلم به دلیل حضور مریم مقدم در کستش، و اینکه مریم مقدم خب یک سینماگر شناخته شده ای هست و به واسطه ارتباطاتی که هم خودش هم بهداشت صنایع ها داره، خیلی هم کار سختی نیست شرکت دادنش در جشنواره‌ها، ولی خب فکر میکنم یک عکس العملی هم بود به اینکه تا در حقیقت نزدیکی اسکار هم رفت ولی برگشت. ولی به هر حال حالا باید ببینیم که چطور این فیلم براش پیش میره دیگه.
آره باید نگاه کنیم ببینیم که چقدر دلم میخواد این فیلم رو ببینم من. حالا
آره منم خیلی کنجکاوم
با توجه به موفقیت هایی که داره در جشنواره های مختلف، علاوه بر حالا فیلم قهرمان که خب دوست داریم ببینیم و هنوزم موفق نشدیم، این فیلم هم جزو اون دسته فیلم هایی که آدم خیلی دلش میخواد ببینه.
و اصولا من یکی دوتا کاری که از بهداشت صنایع ها دیدم، سبک فیلم سازی بهداشت صنایع ها اون سبکیه که، یعنی سبک مدرنی هست و سبک، به همین دلیل هم جشنواره ها مشتاق هستن برای نمایش فیلم بهداشت صنایع ها فکر میکنم، و این سبک سبکیه که جای خودش رو داره باز میکنه، آهسته ولی پیوسته داره جای خودش رو باز میکنه، ولی منم آره منم مثل تو خیلی مشتاقم که این فیلم رو ببینم.
بسیار عالی. خب بریم سراغ بقیه خبرها.
راجب قهرمان حرف زدیم. خب اصغر فرهادی بعد از مدت ها سکوت به همه اشاره هایی که این منور شده بود و انگ هایی که بهش زده بودن و حالا اتفاقاتی که افتاده بود و شاید شنونده های ما هم خیلی ازش بیخبر نباشن، بالاخره سکوتش رو شکست و یک جوابیه ای داد. در حقیقت اصغر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان که از مدیران مؤسسه روایت فتحه و در یک مصاحبه این آقای داوود مرادیان گفته بوده که آقای اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را. اصغر فرهادی هم بالاخره سکوتش را شکست و جواب این یه جمله رو با چندین پاراگراف خیلی تند
کوبنده
این جواب رو داد و من اجازه میخوام که از روش بخونم، به خاطر اینکه فکر میکنم این جمله ها خودشون به تنهایی اونقدر بیان کننده احساسات اصغر فرهادی هستن که لازم نیستش من تعریفش بکنم، بهتره که خودش رو بخونم. بهانه این نوشته اظهار نظر فردی است که او را نمی‌شناسم و من را همزمان منتسب به حکومت و خارج از کشور کرده است. خیلی صریح و روشن بگویم، من از شما بیزارم. توی یه بخش دیگه ای از بیانیه، این بیانیه خیلی طولانیه، من بخشایش رو دارم میخونم. توی یه بخش دیگه ای هم نوشته چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی میکنید که رسانه های تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه سازی و انگ زدن به من در سالهای قبل فروگذار نکردند. حکومتی که نظرم را به صراحت درباره مسائلی که همه این سالها موجبش شده گفتم. نوشته ها و گفته هایم درباره تمام آنها موجود است. از دیماه 96 و آبان 98 تا فاجعه تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی، از تبعیض‌های ظالمانه بر زنان و دختران تا بردن کشور به مسلخ کرونا. باز یه بخش دیگه ایش گفته چگونه من را منتسب به حکومتی می‌کنید که بارها پیغام فرستاده بهتر است فرهادی به ایران باز نگردد. آخر بیانیه‌اش هم نوشته اگر معرفی فیلم من از سوی ایران برای مراسم اسکار شما را به این نتیجه رسانده که من زیر سایه پرچم شما هستم، صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ مشکلی با لغو این تصمیم ندارم. متاسفم که تلاشم برای ماندن در ایران، ساخت فیلم در ایران و نمایش آن در ایران این تعبیر را با خود به همراه دارد که او در حال یک بازی دو سویه است. من فکر میکنم جمله های اصغر فرهادی خیلی روشن تکلیف خودش رو روشن کرده و شاید یک بار برای همیشه این جوابیه رو داده و یک بار برای همیشه خواسته نشون بده که کجا ایستاده، کجای این بازی ایستاده. تو بخش های دیگه این بیانیه که حالا من نخوندم به دلیل اینکه حالا فکر میکنم اونقدر طولانی هست که شاید خسته کننده باشه من از روش بخوام بخونم، جاهایی هم اشاره کرده به اینی که خب پاسپورتش ضبط شده، خیلی جاها سنگ انداختن جلوی پیشرفتش رو خواستن بگیرن و چقدر جنگیده و در حقیقت مجبور به مبارزه کردنش برای یک امر ساده و طبیعی و معمولی فیلم ساختن. بعد خیلی جمله های دیگه ای، بخش های دیگه ای هستش که اشاره کرده به اینکه اگر تا به الان سکوت کرده بر اینکه فکر میکرده که هنرمنده و ابزاری دستش داره که میتونه با ابزارش جواب همه این تهمت ها رو بده و اون ابزار هم ساختن فیلم هاش هست و من شخصا با این بخش بسیار موافقم، چون فکر میکنم که وقتی زبان دیگه‌ای برای بیان داریم، زبان دیگه‌ای برای دفاع از خودمون داریم، دلیلی نداره که از کلمات استفاده کنیم
و مستقیم مثلا.
آره و خب اصغر فرهادی هم به دلیل اینکه ساکن ایران هست به صورت ثابت، حالا خیلی از زمانهای سال رو خارج از ایران هست به خاطر کارهاش و قراردادهایی که داره و اینکه به هر حال یک فیلمساز ایرانی هست و به نام ایران خیلی جاها فیلمهاش داره پخش میشه و ترجیح میداده که داخل ایران باشه، ترجیح داده که با زبان فیلمهاش جواب بده، ولی ظاهرا دیگه پا رو از مرز صبر و تحمل از قرار فرهادی اون ورسر گذاشتن و خیلی صریح بستنش به حکومت و گفتن که خواسته که هم حکومت رو داشته باشه هم خارج از ایران رو داشته باشه و اینم در جواب اینطور جواب داده که یعنی اشاره کرده به دی ماه 96 آبان 98 فاجعه هواپیما و حالا همه اتفاقاتی که ما هم ازش با خبریم. راستش لابلای این متن من احساس میکنم که شاید خبری رو داره میده مبنی بر خستگیش از این مبارزه بی نتیجه. نمیدونم، این برداشت شخصی منه. شاید از خر فرهادی دیگه، چون قبلا یه مصاحبه‌ای با یک روزنامه اسپانیایی کرده بود که درش گفته بود که براش هیچ فرقی نمی‌کنه که تحت لوای کدوم کشور فیلم بسازه و فیلم ساختن براش مهمه. شاید که حالا متاسفانه مسیر به یک جایی بره که دیگه اصغر فرهادی به عنوان یک فیلمساز ایرانی نخواد فیلم بسازه و میدونیم که این امکان رو هم داره و حکومت ایران به نظر من ریسک بزرگی رو میکنه و البته ریسک برای اونا فکر نمیکنم اصلا اهمیتی داشته باشه. سال هاست که نخبه ها در زمینه های مختلف دارن از ایران فرار میکنن و اصلا مسیر به یه سمتی میره که خودشون هم میخوان که رسما میان تو تلویزیونشون میگن که ناراحتی جمع کنه بره دیگه. و از دست دادن اصغر فرهادی برای اصغر فرهادی اتفاق خاصی نمیفته، چون اونقدر جایگاه شناخته شده ای داره در جهان که به راحتی میتونه بره تو هر کشوری و کارش رو ادامه بده، کمان که یکی دوتا کار غیر ایرانی هم داشته. به هر حال من فکر میکنم که شاید که از این به بعد اصغر فرهادی اگر فیلمی میسازه، حالا خیلی هم ایران نتونه پشت اسم اصغر فرهادی قرار بگیره. نمیدونم، حالا باید ببینیم.
یعنی منظورت اینه که ممکنه اصلا دیگه ایران بر نگرده؟
شاید ایران بر نگرده، شاید. خب ببین، الان هم ما میدونیم اصغر فرهادی زمان زیادی از سال رو اسپانیا هست، چون با کمپانی‌های اسپانیایی فیلم سازی در حقیقت قراردادهایی داره که داره باهاشون کار میکنه. آره نمیدونم، شاید هم من اشتباه میکنم. برداشتم از این متن اینه و فکر میکنم که یک مقدار صراحتی که توی این نوشته هست یه منظور دیگه ای داره، فقط دفاع از خودش نیست، کمان که از خودش دفاعی هم نکرده، فقط موضع خودش رو اعلام کرده.
آره خب خیلی وقتا این نقد هم خارج از فضای حالا حکومتی به اصغر فرهادی بوده که آقا شما چرا در مورد مثلا جایی که تریبون داری حتی از مثلا مواضع خودت دفاع نمی کنی، مواضعی که داری حتی می دونیم که داری دفاع نمی کنی، یا احیانا مثلا همین سر همین فیلم قهرمان از بازیگرایی که استفاده کرده بود که منتسب می کردن بازیگرها رو که قبلا با سازمان سینمای اوج مثلا کار کرده بودن، نمی دونم اینها، یه جواب خیلی ساده داده بود که هنر هنرمند برای من مهمه، یا از این دست جوابا برای افرادی که حالا حتی خارج از ایرانن یک شبهه‌ای رو وجود آورده بود که، ولی خب حالا با این اتفاق که خود حکومت به نوعی یه گاف داد برای این موضوع، در واقع آقای فرهادی تکلیفش رو برای همیشه روشن کرد و موضعش رو کاملا مشخص کرد.
بعد از اون میدونید دست روی نقطه حساس وقتی بزنن دیگه آدم‌ها، همه آدم‌ها، حالا فارغ از این که چه شغلی دارن و چه جایگاه اجتماعی دارن، تا یه جایی تحمل می‌کنن دیگه. همونطوری که ما آدم‌های معمولی هم یه جایی تحملمون تموم شد و زدیم بیرون، خب اصغر فرهادی هم خیلی راحت‌تر از ما میتونه تحملش تموم بشه و بزنه بیرون.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً. خیلی هم عالی. خب بریم سراغ خبر بعدی.
راجب فیلم مست عشق یادته که قبلا صحبت کرده بودیم، اینجا محصول مشترک ایران و ترکیه بود، یعنی فیلم نیست، سریاله در حقیقت،
در ارتباط با زندگی مولانا.
بله، در ارتباط با زندگی و رابطه مولانا و شمس تبریزی هست. پارسا پیروزفر و شهاب حسینی نقش‌های اصلیش رو بازی می‌کردن و اگه یادتون باشه تقریبا 3-4 شاید بیشتر، شاید مثلا حدود دو ماه پیش من تو برنامه کیوسکم گفتم که یک اختلاف نظری ایجاد شده بود بین طرف ایرانی و ترک و همکاری قطع شده بود و از یک جایی به بعد قرار شد که فقط کمپانی ترک فیلم سریال مست عشق رو ادامه بدن و حسن فتحی به عنوان کارگردان و تهیه کننده پای خودش رو از پروژه بیرون کشیده بود، ولی خب بازیگران ایرانی چون قرارداد داشتن با کمپانی ادامه مجبور بودن که بدن و ادامه دادن. حالا طی دو سه روز گذشته آنانس رسمی فیلم سینمایی مست عشق، فیلم سینمایی مست عشق نه سریالش، به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی مهران برومند و حسن علیزاده رونمایی شد. خب همونطور که گفتم توی چند ماه گذشته یک اختلاف نظری بین دو طرف ایجاد شده بود درباره میزان سهم مالکیت فیلم سینمایی و تهیه کننده های ایرانی و ترک نتونستن با هم به توافق برسن که چند درصدش مالکیتش با تهیه کننده های ترک باشه و چند درصد با طرف ایرانی، و این باعث شد که ادامه تولید و در حقیقت آماده سازی سریال مست عشق متوقف بشه. ولی چند تا سکانس باقی مونده ای که یعنی چند تا سکانس باقی مونده بود که اگر اون چند سکانس هم فیلم برداری میشد که سریال تبدیل به فیلم سینمایی بشه، و همین کار رو هم آقای حسن فتحی انجام داد و سریال مست عشق به فیلم سینمایی یک مینی سریال کوتاه قرار بود باشه تبدیل شد به یک فیلم سینمایی که به زودی برای اکران عمومی آماده میشه، آنونسش بیرون اومده. همونطور که گفتم شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و چند بازیگر ترک در این فیلم بازی میکنن. حسام منظور هم از بازیگرهای خوب ایرانی هست که در این پروژه هست و حالا قراره که به صورت فیلم سینمایی بیرون بیاد. و من فکر میکنم که حسن فتحی یه جورایی نجات داد پروژه رو، به خاطر اینکه پروژه اگر قرار بود برای یه سریال آماده سازی بشه دیگه این سریال، چون حسن فتحی و گروه ایرانی اومده بودن بیرون، سریال کاملا ترک بود و خیلی هم بحثایی شده بود در فضای مجازی در رابطه با این که ترکیه همونطوری که مولانا رو از آن خودش کرد، حتی سریال مربوط به مولانا رو هم داره سندش رو به نام خودش میزنه. و حالا الان من دارم میخونم این منور که ظاهرا حسن فتحی با یک تیزهوشی خاصی پروژه رو تبدیل کرد به فیلم سینمایی و بعدش هم پروژه رو کامل تعطیل کرد و این شد که ما الان مست عشق رو از سریال به فیلم سینمایی تبدیل کردیم و مال خودمون شد دیگه. حالا اگه مولانا رو نتونستیم پس بگیریم، حداقل پروژه مست عشق رو تونستیم پس بگیریم.
بله، دست آقای فتحی هم درد نکنه.
به هر حال حالا قراره که این فیلم به زودی آماده اکران بشه و اینطور که حالا خیلی این سندیت نداره به خاطر اینکه خبرگزاری اینو منتشر نکرده، توی فقط مصاحبه خبرنگاران با حسن فتحی گفته شده که برای اکران آنلاین میخواد آمادش کنه، ظاهرا نمیخواد در سینماها اکرانش کنه، ولی این فقط یه حرفی بوده که خودش گفته و در هیچ خبرگزاری من اینو نخوندم. حالا ببینیم خورده... چجوری پیش میره.
آره خب به لحاظ اقتصادی خورده ای به ضرر این فیلم تموم میشه، ولی خب ممکنه که تماشاچی بیشتری داشته باشه از نظر تعدادی. ولی از نظر اقتصادی فیلمی که توی سینما میره بعد میاد وارد نمایش خانگی میشه قطعا در واقع حالا مسائل اقتصادیش حداقل درست درمون تر. خب بازم خبر داری؟
چرا ما وقت داری؟
ما یه چیزی نزدیک 2 دقیقه.
خب تو این 2 دقیقه من یه خبر کوچیکم بدم درباره سریال سکوید گیم که خیلی سر صدا کرده و میدونیم پربیننده ترین سریال نتفلیکس در سر تا سر جهان شده. فرش قرمز سریال سکوید گیم در لس آنجلس هفته پیش پخش شد و تمام در حقیقت کست سریال روی این فرش قرمز راه رفتن و هووانگ دونگ هیوگ که در حقیقت خالق این سریال پربیننده در تاریخ نتفلیکس، این سریال پربیننده ترین سریال بوده. توی یک مصاحبه‌ای که روی همون در حاشیه فرش قرمز باهاش انجام شد در حقیقت قول تولید فصل دوم این سریال رو داد، با توجه به اینکه من میدونم خیلی ها این سریال رو دوست داشتن و خیلی علاقه من بودن که بدونم فصل دومش ساخته میشه یا نه. کارگردان سریال قول داده که فصل دومش ساخته میشه ولی گفته هنوز خودش هم مطمئن نیستش که داستان به چه شکلی پیش میره و قراره که چه اتفاقات هیجان انگیزی بیفته، ولی گفته که توی مصاحبه اینطور اشاره کرده که با توجه به اینکه خیلی طرفدار زیاد داره و از من خیلی خواستن که ادامه بدم ادامه میدم. البته من تو پرانتز تعبیرش میکنم با توجه به سود مالی بسیار عالی که برای ایشون داشته، بنابراین تصمیم داره که بدون هیچ پیش‌فرض ذهنی فصل دوم رو قول داده که بسازه. به هر حال من که از طرفداران این سریال نبودم، اونایی که خیلی دوست دارن میتونن منتظر باشن که فصل دومش هم میاد.
بسیار عالی. دستت درد نکنه پونه جان به خاطر برنامه امروز، خیلی ممنونم. به اتفاق میریم ترانه درخت گردو با صدای علیرضا قربانی رو میشنویم. ممنون از تو به خاطر برنامه پروپیمون پر از خبر امروز.
خیلی ممنونم، امیدوارم که روز و روزگار برای همه خوب باشه تا هفته آینده که توی سالن سینما اول هم دیگر رو ببینیم و بعدم
برای روز شنبه هم دیگر در سالن سینما میبینیم.
بله، من امیدوارم مخاطبای کیوسک رو من حداقل توی سالن سینما ببینم و با هم دیگه ساعت خوشی رو بگذرونیم.
خیلی ممنونم از تو، روزت بخیر باشه.
خدا.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر؟ از عشق چه دارد به غیر از خون جگر؟ آغوشم تا همیشه خالی است، تا عطر تو در این حوالی است. فریاد زدمت همه شهر نامت شد، لرزید از نام تو تاریکی دیگه.